با نام او و با سلام. غزل 377 پیش روی ماست. ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم، دم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دست برآوردن، دست برآریم، از مصدر دست برآوردن. اگر به یاد نازنین شما خوبان شنونده مانده باشد، عرض کردیم این حرف اضافه بر که در آغاز مصدرها و فعلها می آید، مفهوم بالا و فراز و در واقع فوق رو به این واژگان می بخشد. آورد، برآورد، یعنی بالا کشید، او را برآورد و بر همه برتری داد، او را امتیاز داد. برآمد یعنی از پس چیزی خود را نمود، همانند خورشید از پس ابر، از پس کوه برآمدن، و مثل خیلی از واژگان دیگر. دست برآوردن یعنی دست را به بالا آوردن، فراز کردن. دیده این که وقتی اهل معنی دعا می کنند، دست به خیش را به بالا می برند و به سوی آسمان می گیرند. ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم، آرزویی خواهیم خواست. شبی دست خواهیم برآورد و آرزویی خواهیم طلب کرد. و آن آرزو چیست؟ آن آرزو این است که غم هجران تو از جایی چاره شود، یعنی غم هجران تو به پایان برسد. غم هجران تو و شب هجر و دوری تو به صبح وصل و دیدار مبدل شود. بیت مطلع بسیار در خود است و سزاوار که نسخه های کهن رو نیز ما برای بازنمودن پاره ای از نکات مطرح کنیم. ما شبی دست برآریم، اما چندین دست نوشته، ما برآریم شبی دست. ما برآریم شبی دست 35 پشتوانه دارد، اما ما شبی دست برآریم تنها 4 پشتوانه دارد. حال چه باید کرد؟ ضبط علامه قزوینی و به تبع آن پاره دیگر از مصححان که اساس ضبط و روایتشان نسخه خلخالی و توپخاپو سرای بوده است، اندکی روانتر است. چرا؟ زیرا این ما شبی دست براریم، مصدر این فعل کدام است؟ دست برآوردن. خب ببینیم، دست و برآوریم در کنار یک دیگره، اما در ضبط ما براریم شبی دستو، ببینید جزئی از فعل از فعل جدا شد. ما براریم فعل، شبی دست، دست جزئی از فعل برآوردن و یا مصدر برآوردن بوده است. تفاوت این دو ضبط در آن است که در ضبط قزوینی این فعل مرکب همه اجزایش در کنار یکدیگر است، اما در ضبط نسخه های دیگر این فعل مرکب به گونه اجزایش از یکدیگر اندکی فاصله می گیرد. اما نسخه هایی که ما شبی دست براریم ضبط کردند کدام نسخه های چاپی هست؟ استاد سایه ادیب برومند، حضرت استاد ادیب، سهیلی خانساری، غریب، استاد افشار، انجوی، غنی قزوینی، پژمان بختیاری و نسخه خلخالی. البته استاد خرمشاهی در ضبط نسخه خلخالی که بسیار ضبط تصحیح منقحی است نیز همچنین ضبط کرده، زیرا اساس کارشان بر نسخه خلخالی بود است. در نتیجه جز ضبط استاد سایه و ادیب و سهیلی و بزرگانی را که برشمردم، بقیه همه این گونه ضبط کردند. ما براریم شدید است و چه مصححانی؟ استاد نیساری، دکتر ایوزی، استاد خانلری و دیگران و دیگران. بیت دوم: دل بیمار شد از دست. از دست شدن یعنی از دست رفتن. از دست رفتن حالا باید به جمله نگاه کرد، بسیار معنی متفاوتی دارد، یعنی درگذشتن، خراب شدن، بسته به این است که با چه واژه‌ای و در چه حال و هوایی بیاید. اینجا دل بیمار شد از دست یعنی دل بیمار، دل عاشق از دست رفت، هلاک شد. اما درست است که می‌فرماید شد از دست یعنی رفت. این از اون فعل‌هایی است که معنی مستقبل دارد، یعنی به زودی از دست خواهد رفت. ما میگوییم تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم. حالا چرا طبیب را به سر می آوریم؟ برای اینکه دل بیمار شد از دست. دل بیمار از دست رفتنی است، فرصتی نیست که دل را به سوی طبیب ببریم. در این هنگام باید طبیب را که محبوب باشد و معشوق بر سر دل بیمار آورد. دل بیمار شد از دست، داره از دست میره. رفیقان، دوستان، کمکی، مددی، یاری برسانید تا اینکه او را، این شین در واقع باید پس از به سر بیاید، تا طبیب به سرش بیاوریم، بر سرش بیاوریم، بر بالینش بیاوریم، تا طبیب بر سرش آوریم. بسیار اتفاق می افتد که ضمیر در جای خود نمی نشیند. تا طبیبش یعنی تا او را طبیب به سر آوریم، که یعنی تا طبیب را بر سرش آوریم و دوایی بکنیم و او را درمان و دارویی تجویز کند طبیب. درمان کردن، دوا کردن، چند نسخه که خیلی هم اعتبار ندارد این گونه ضبط کرده است: دل که بیمار شد از دست. دل که بیمار شد از دست، دل بیمار شد از دست، این که نیازی نیست. دل که بیمار شد، در هر صورت استاد محیط این گونه ضبط کردن. البته این گونه میتوان خواند چون رفیقان ندارد، این گونه ضبط کردند این چند نسخه. دل که بیمار شد از دست رقیبان مددی. این دل که از دست ظلم و جور رقیبان بیمار شده است، اگر این دل که بیمار شد را با رفیقان بیاوریم بیمعنی می شود. دل که بیمار شد از دست رقیبان، و الا هیچ مفهومی ندارد اگر رفیقان ضبط کنیم. البته دو دست نوشته دیگر: دل بیمار شد از دست رفیقا مددی، که البته دو دست نوشته کجا و سی و چند پشتوانه کجا. آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت. این که آن که فرموده است خواجه عزیز ما بی جرم برنجید، شاید ابهام داشته باشد. مقصود خواجه آن است که بگوید آن که برنجید بی هیچ جرمی که از من سرزده باشد، به مفهومی دیگه بی آن که من جرمی بکنم او رنجید. آن که بی جرم برنجید شاید بی ابهام نباشد. آن که بی آن که جرمی از من سر بزند برنجید و به تیغم، برای تأدیبم به تیغم زد و رفت. تا میتوان گفت به تیغ ابروانم دل دونیم کرد و گذشت. بازش آرید ایشین ضمیر متصل مفعولی، یعنی او را باز آورید. بازش یعنی بار دیگر، او را بیاورید. حالا خدا را، برای خدا، پیوسته عرض کردیم که خدا را با خدایا خیلی فرق میکنه. خدایا یعنی ای خدا، خدا را یعنی تو رو خدا. هر وقت خواستید کسی را سوگند بدهید به نام خداوند، به جای تو رو خدا میشود گفت خدا را. خدا را کم نشین با خرقه پوشان. بازش آرید، تو رو خدا او رو باز بیارید، او رو برگردونید که صفایی بکنید. صفا کردن یعنی آشتی کردن. این در فرهنگ های کهن ضبط نشده است، اما خواجه این معنی رو بسیار به کار برده است. خواجه در غزل شماره 83، گرز دست زلف مشکینت خطایی رفت، ایهامو چقدر لطیف، خطا و مشکین و زلف و هندو و گرز دست زلف مشکینت خطایی رفت، خطا و ختن رو هم به یاد می آورد. این خطای باته مؤلف، خطای باته دو نقطه که در اون سوی چین است، شهری و منطقه‌ای بوده است که در آن روزگار این گونه می‌خواندند و اکنون نمی‌دانیم آن منطقه را اساساً آن منطقه چه نامی یافته است، زیرا اسامی شهرها در طول صده‌ها تغییر می‌کند. ورز هندوی شما بر ما جفایی رفت، رفت. اما بیت سوم این غزل، غزل 83، در طریقت رنجش خاطر نباشد. یاد دارید بیت دیگر خواجه عزیز ما رو که می‌فرماید که در طریقت ما کافریست رنجیدن، در غزل 393، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. خواجه می فرماید در طریقت رنجش خاطر نباشد، اساسا معنی ندارد اگر برنجی نازک نارنجی باشی، اونم در طریقت. می بیار هر کدورت را که بینی، هر کدورتی را که تصور کنی، چون صفایی رفت، رفت. رفت دوم یعنی از میان رفت. هر کدورت را که ببینی و تصور کنی چون صفایی رفت، یعنی چون آشتی برقرار شد، دیگه از میان می رود اون کدورت. در نتیجه این بیت، یعنی بیت سوم از غزل 83، تأیید می کند عرض ما را در معنی این بیت. بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم. صفا کردن به معنی آشتی کردن. هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت، چون سخن از آشتی به میان آمد، اون کدورت از میان می رود. البته در چند نسخه در برابر خدا را خدایا ضبط شده است که بی‌معنی است و بی لطفی. باز اشارید جمع و باز اساساً ضبط دلپذیری نمیتواند باشد. خواجه اگر بران سر بود که جان جهان را خطاب قرار دهد، به گونه دیگر بیت رو زینت می بخشید. خشک شد بیخ طرب، راه خرابات کجاست؟ تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم. می فرماید دیگه خبری از شادی و شادخاری و طرب نیست. اساساً ریشه شادی و طرب برکنده شد. راه خرابات از کدام سوست تا در آن آب و هوا، در آن آب و هوایی که جان بخش است و فرزانگی آور و خرد را صفا می بخشد و جان را جلا، تا در آن آب و هوا که درباره خرابات بسیار با شما خوبان سخن گفتیم، مرتبتی هم جایگاهی سخت والا و هم خراباتیان را مرتبتی، که باز اگر به یاد شما خوبان مانده باشد عرض کردیم چند اصطلاح است که این واژگان در آغاز مفهومی دیگر داشتند، پس آنگاه رفته رفته معانی ژرف و مرتبتی بلند یافتند. در آن شمارند واژه رند، بیهقی رند را چگونه می نگرد؟ مشتی رند را سیم بخشید در تعذیب حسنک وزیر، و خواجه بزرگ ما رند را تا چه پایگاهی برکشیده است. بسیاری از واژگان در طول صده ها اون معنی اصلی خود را از دست دادند و یا به عکس. خرابات نیز در این شمار، پیر مغان نیز در این شمار است. پیر مغان تا پیش از سنایی و عطار معنی دیگری داشته است. در دیوان خواجه مرتبتی بس والا می‌یابد، تا آنجا که می‌فرماید سخن پیر مغان است به جان بنیوشی، یا آنجا که می‌فرماید در خرابات مغان نور خدا می‌بینم. وین عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم. نشو نما کردن، از نمو دیگه نما، یعنی رشد کردن، برکشیدن، به معرفت رسیدن، به آگاهی و فرزانگی دست یافتن. چون از منظر خواجه رشد به شکمن باشتن حتما نیست، زیرا فعلا خرابات و سخن از بیخ طرب خوش کردن و خشک شدن ساز نمی کرد. مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه کار صعب است، مبادا که خطایی بکنی، یا مبادا که خطایی بکنی. می فرماید باید از خاطر رندان طلب همت کنیم و مدد. همت طلب کردن و مدد طلب کردن از اصطلاحاتی است که بسیار دیر سال این گونه بوده است که پیش مراد می رفتن، خاصه اگر او را صفای باطنی بوده است. می بینیم که رندان در همین بیت چه جایگاهی یافته است که مدد از او طلب می کنند که خطا نکنند. رند سراپا در روزگار بیهقیان خطا بوده است. هر کسی را که می‌خواستند برنجانند و بسوزانند مشتی رندان را سیم می دادند و به سوی آن گروه روانه می کردند. اما ببینید رفته رفته رندان چه جایگاهی پیدا کردند که در روزگار خواجه باید از اونها طلب همت کرد تا خطا سر نزند از سالک. خاطر خیلی معنی داره، اندیشه، ضمیر، دل، مدد. از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه یعنی و اگر نطلبی و اگر همت نخواهی و مدد نجویی کار خیلی دشواره. این کار خیلی از اون واژگان ژرف و دقیقی است که اینجا به کار رفت. منظور راه معرفت است، سیر است، سیر فرزانگی و خردمندی است و هدایت است. کار صعب است، راه خیلی دشواره. مبادا که لحظه‌ای دچار غفلت و جهل و نادانی شویم و خطایی از ما سر زند. اما کار صعب است. پنج دست نوشته کار سخت است، یک دست نوشته نیز کار صعبی است ضبط کرده، که قدسی نیز این گونه ضبط کرده کار صعبی است. اما ای دل ورنه 20 پشتوانه دارد. ای دل ورنی این هم 20 پشتوانه دارد. تقریبا پشتوانه ها به یک اندازه اند. ورنه ورنی یا کار صعبی است، نه تنها قدسی که قانی و حکیم هم کار صعبی است ضبط کردند و چاپ رسند. اما نسخه های پنجاب، بادلیان، لایپزیگ، استاد جلالی ناینی و نظیر احمد، همچنین جلالی و دکتر نورانی وصال، استاد ایوزی، استاد خانلری، همایون فرخ و استاد محیط، ای دل ورنی ضبط کردن، بقیه همه ورنه. تا فردا وقت خوش. شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دل بیمار شد از دست، رفیقان مددی تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم. آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت، باز اشارید خدا را که صفایی بکنید. خشک شد بیخ طرب، راه خرابات کجاست تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنید. مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه کار صعب است. مبادا که خطایی بکنی، سایه طایر کم حوصله کاری نکند. طلب سایه میمون همایی بکنی. دلم از پرده بشد، حافظ خوش لهجه کجاست تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنید.